مامان جون دوستتون دارم.
قربونت.
مادر بزرگ
جون.
یا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمون
داره. همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شوی خیال توی حکومت دوست، باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای عبی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه فرد فرد شما عزیزان بیننده و سروران گرامی. در خدمت شما هستیم این هفته هم با برنامه گلبرگ و امیدوارم که این هفته هم بیننده برنامه خودتون باشید. عزیزان بیننده، این هفته با کمی تفاوت در تایم برنامه خدمتون حاضر شدیم و امیدواریم که این اتفاق این هفته فقط بیفته و در هفته های آینده طبق همون باکسی که خدمتون اعلام کرده بودیم بتونیم در خدمت شما عزیزان حاضر بشیم. اما من اول برنامه و در ابتدای سخن اجازه میخوام تا یک تشکر ویژه بکنم از شما سروران گرامی به خاطر لطفی که دارید به عرایض خدمتگزاران خودتون. هفته که گذشت در مقایسه با هفته‌های قبل تعداد و درصد پیامک‌هایی که به زبان فارسی نوشته شده بود خیلی زیاد بوده. بعضی از سروران گرامی هم البته اشاره کرده بودن که من امکان ارسال پیامک فارسی رو ندارم و از این بابت عذرخواهی کرده بودن و یا تاکید کرده بودن که حتما پیامک ما رو بخونید. مطمئن باشید که ما حتما انجام وظیفه میکنیم و فرمایشات شما عزیزان رو مد نظر قرار میدیم، اما خواهش کردیم به خاطر اینکه سرعت بیشتری در کار وجود داشته باشه و بتونیم به تعداد بیشتری از پیامک ها پاسخ بدیم، ازتون خواهش کرده بودیم که پیامک فارسی بفرستید و این محبت رو عزیزان در حق ما کردن. از اینجا می‌خواستم که از همه عزیزانی که این لطف کردن سپاسگزاری کنم. امیدوارم که همین روال ادامه داشته باشه. اما این هفته هم در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی است. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت عزیزان بیننده بزرگوارانی که ما رو تحمل میکنن و برنامه رو پیگیری میکنن عرض ادب و سلام و احترام دارم و آرزو دارم که طاعات و عبادات شما در این شبهای قدر که گذشت مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. در خدمتتون جناب آقای ارفنایی عزیز هستم.
خیلی متشکرم از لطف شما و از شما بینندگان عزیز هم دعوت میکنم که تا انتهای برنامه گلبرگ برنامه خودتون رو همراهی بفرمایید. متشکرم. عزیزان، این آخرین گلبرگی است که در ماه مبارک رمضان تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه. لطفاً در این ایام باقی مانده برای ما دعا کنید که بتونیم از بار مسئولیتی که بر دوش داریم موفق و سربلند و روسفید بیرون بیاییم. و از شما همینجا دعوت میکنم که با موضوع برنامه ما همراهی بفرمایید و برای ما ایمیل بزنید یا اینکه ارسال پیامک بفرمایید یا اینکه تماس بگیرید با تلفن‌های برنامه. ما داریم در ارتباط با خواستگاری و موضوعات مرتبط با اون در برنامه گلبرگ صحبت میکنیم. اما از وقت استفاده کنیم و بریم سراغ پیامک‌ها و ایمیل‌هایی که شما عزیزان ارسال فرمودید. جناب دهنوی از پیش‌شماره 936 و سه شماره آخر 067 فرمودن چطور بفهمیم که آقای واقعا قصد ازدواج با یک دختر رو دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. آقایونی هستن که به قصد به عنوان ازدواج تقاضای ارتباط با دختر خانمی رو میکنن و خب موارد اینجوری هم زیاده، اما متاسفانه رسیدیم که در موارد بسیار زیادی قصد این آقایون ازدواج نیست. در حقیقت ظاهرش ازدواجه ولی قصد رابطه است. و متاسفانه در موارد بسیار زیادی خانم‌های محترمی که جواب دادن لطمه خوردن. و این رو هم تجربه مشاوره ما بهمون یاد داده در این سالهایی که افتخار خدمتگزاری مردم و جوانهای عزیز رو داشتیم و به ویژه دیگه تو این 4-5 هفته اخیر که الحمدلله ارتباط عاطفی بین ما و جوانها برقرار شده و با برنامه‌شون در حقیقت برقرار کردن و اعتماد کردن.
بله.
به برنامه خود حضرت علی هم دیدید پیامک و ایمیل ها رو که دیگه دارن میگن، خانم های محترمی که از لطمه های زیادی که خوردن به خاطر همین که طرف اومده به عنوان ازدواج و به قصد ازدواج و بعد متاسفانه دچار مشکلات جدی شده. خب اینا یه عده‌ای هستن که ازدواج بهانه است در حقیقت، اما یه مواردی هم هست که واقعا به قصد ازدواج آقا میاد، واقعا قصد خیر داره، دانشجویی در دانشگاه هستن، همکاری رو دیدن، حالا همکارشون رو علاقه من شدن، واقعا میان مطرح میکنن، قصدشون مثل این افراد قبلی نیست، واقعا میخواد ازدواج بکنه. خب میفرمن این دختر خوب بزرگوار خانم محترم سوالشونه که خب ما از کجا بفهمیم فرق اینا رو؟ بالاخره اینا دو گروه هم، یه گروه هوس بازن و میخوان لطمه بزنن و یه گروه نه واقعا قصد ازدواج دارن، ما چیکار کنیم؟ از کجا اینو تشخیص بدیم؟ خب من بهشون عرض میکنم بهترین کار اینه که شما بهشون بگید اگر واقعا قصد ازدواج دارید بسم الله با خانواده محترمتون تشریف بیارید و به طور رسمی خواستگاری کنید. این بهترین کاره. در موارد اون آقای محترمی که پیشنهاد داده میگه که خب بله من میخوام با شما ازدواج کنم، اما الان نه، من الان مشکلاتی دارم، حالا یا بحث کارشونه یا بحث سنشونه یا بحث تحصیلاتشونه، هر چیه مطرح میکنم، من میخوام اما مشکلاتی دارم، از خانم زمان میخوام. سوال اینه و ابهام اینه که آیا این خانم محترم زمان بدن، فرصت بدن به این آقا؟ هیچ اشکالی نداره، شما میتونید به این آقای محترم، نمیدونیدم چون واقعا نمیدونید قصد ایشون چیه، آیا اون اولیه یا دومی، در هر صورت حتی اگر مطمئنی دومیه، شما زمان به ایشون بدید، اما سه تا کار نکنید، اینه که مشکل ایجاد میکنه. یک، قول ازدواج بهشون ندید، چون من قبلا عرض کردم شرایط آدم عوض میشه، شما قول دادید، وعده کردید، المؤمن اذا وعد وفا، مؤمن وقتی وعده میکنه باید وفا بکنه و بعد نمیتونید، شرایط عوض میشه، شما جواب نمیدید، ازدواج بعدن با این آقا نمیکنید و به این آقا لطمه میزنید. ما جلسات قبل جمع آرپنایی که عرض کرده بودیم که خانما خیلی دقت کنن بعد لطمه میخورن، بعد کلی پیامک اومد که آقای دهنوی چرا از ما آقایونم نمیگی؟ ما خیلی از ماها بودیم که خلاصه وعده ای داده این خانم، قول داده و به قولش عمل نکرده، ما لطمه خوردیم. همین جوره واقعا در مورد اون آقای عزیزی که عرض کردم با قصد ازدواج، جوان سالمیه، هیچ
کسی اونجا مقصر نیست، در واقع تغییر شرایط اکثر موارد اینجوری بوده، در
واقع این خانم شاید اون روز گمان نمی‌کردن که شرایطشون عوض بشه. پس سرور عزیزم، شما قول ازدواج بهشون ندید، یک، دو، رابطه باشون برقرار نکنید، چون این رابطه ها من قبلا عرض کردم پیامدهای منفی داره، و سه، خواستگاراتون هم رد نکنید، چون ممکنه شما یک سال، دو سال، سه سال زمان به طرف بدید و بعد بگید خیلی خوب من سه سال دیگه با ایشون میخوام ازدواج کنم، الان خواستگارای مناسبی دارن، خانم رد میکنن، خب از کجا معلوم باز این ازدواج به نتیجه برسه؟ و متاسفانه بعد از دو سال سه سال، چون خیلی داشتیم موارد اینجوری که فرصت‌ها رو از دست دادن، چیزی هم هست که قابل بازگشت هم نیست، چون عمر انسان که دوباره بر نمیگرده. در موارد اینا مشکلات طرف نداره، میگه خانم محترم من به قصد ازدواج اومدم با شما، میخواییم رابطه برقرار بکنیم، همدیگر رو بشناسیم، اینجا چی؟ مشکلی هم نداره ها، الان امکانات مهیا، اون امکانات اولیه رو داره، شرایطش رو داره، میگه من میخوام با شما ازدواج کنم، آها میخوام یه 6 ماه، 1 سال، 2 سال همدیگر رو قبل از ازدواج بشناسیم. خب اونجا جاییه که شما میگید ما میتونیم این شناخت رو در خواستگاری هم و همون ازدواج سنتی البته به روز میتونیم این شناخت رو پیدا بکنیم. و ما حال کل بحثمون همینه دیگه، ما میخوایم انشاءالله مطرح کنیم و اینو جا بندازیم که فرآیند خواستگاری اگر درست انجام بشه واقعا امکان شناخت هست.
آقای دهنوی یه سوال برای من پیش اومد، این که فرمودید که به خواستگارای خوبشون جواب رد ندن به خاطر اون شخص، پس اینجا معنی قول دادن چی میشه؟
یعنی قول نمیدن، برنامه شده قول ندن. عرض کردم سه تا کار نکنم،
شاید من حالا کلمه صحیح‌تر به کار ببرم، اون زمانی که پس به آقا پسر میدن اون زمان از چه بابت؟
آه بله بله، میگن عیب نداره، شما خواهانید بسم الله، شما یه سال دیگه، دو سال دیگه، هر وقت مشکلاتتون حل شد تا اون زمان، اگر شما مورد مناسبی گیرتون اومد تو اون زمان، چون شما هم به من قولی ندادید، منم به شما قولی ندادم، شما ازدواج کنید. و اگر در این مسیر من خواستگار مناسب و خوبی اومد، منم جواب میدم، ولی ممکنه نیاد، ممکنه نیاد واقعا. تا یه سال دیگه، دو سال دیگه منم خواستگار مناسبی نداشته باشم. خیلی خوب، اگر خواستگار مناسبی داشتم که قسمت تو نبودم، چون من قسمت رو به این معنا قبول دارم ها، قسمت به این معنا که طرفین اقدام میکنن، خدا نمیخواد، خداوند اراده خودش رو حاکم بر اراده آدما میکنه. اگر هم نه، خواستگار مناسبی نیومد، خب یه سال دیگه، دو سال، سه سال دیگه، زمانی است که من به شما این زمان رو دادم و اون زمان شما میای، مشکلاتتون هم حل میشه و میتونیم ازدواج کنیم.
حالا چون بحث خیلی مهمیه، بحث این وعده دادن ها و فرصت از دست دادن ها فراوان هم بوده در فرمایشات شما عزیزان بیننده، حتی من سعی میکنم که هفته آینده مواردی رو آماده کنیم و در برنامه بخونیم. اما از پیش شماره 912 و از شماره 985 خانم گرامی فرمودن که خانم 27 ساله هستم و پس از مدتی خواستگاری برای ما آمده که شرایط مطلوب مرا در حد 70% ندارد. آیا می توانم از 70% که شما گفتید پایین بیایم؟ فرموده بودید که 70% موارد را اگر داشت میتونید که جواب بدید و اقدام کنید.
بله، همینجوری ما قبلا عرض کرده بودیم، ایدئالگرا نباشید شما. اگر 70% هم طرف داشت، شرایط شما رو شرایط مطلوب نسبی منظور ما هست. حالا سرور بزرگوار خانم محترمی که 27 سالشونه و فرمودنم ظاهرا بعد از چند سال،
بله،
حالا خواستگاری برای من اومده، آیا من میتونم از اون 70% هم دهنوی که شما گفتید کوتاه بیام؟ بله بله، یعنی ما نظرمون 70%، اما هر مقدار سن که بالا میره، به همین میزانی که سن بالا میره، یک واقعیتی است که فرصت ها کمتر میشه.
بله.
البته بازم عرض میکنیم عرایز ما کلیت داره، اما اون اولین باری که عرض کردیم خانمایی که سنشون بالا میره فرصتها رو از دست میدن و فرصتهاشون محدودتر میشه، خانمی پیامک زده بودن خیلی با عصبانیت هم دیگه، ناراحت بودن که نه آقای دهنوی چرا اینو میگی، من الان بالای 25 سالم و خواستگارام دو برابر و بلکه چند برابر شده.
به نظر میرسه که این یه چیز عرفی است و در فرهنگ‌های مختلف و خورده فرهنگ‌های مختلف متفاوته. حتی مثلا ما فراوان پیامک داشتیم از بینندگان عزیزی که فرموده بودن که مثلا ما 22 ساله هستیم، 23 ساله هستیم و احساسشون حتی 21 ساله هستیم، حالا توی اون محیطی که زندگی میکنن فکر میکنن فرصت رو از دست دادن. مواردی طبق اون چیزی که شما فرمودید 27 سال 26 سال گفتن، ولی ما احساس میکنیم که تازه یواش یواش داره موقع ازدواج کردن.
خب کلان شهرها فرق میکنه، شهرهای کوچیک فرق میکنه، روستاها فرق میکنه، همین جوره. ولی در این که در هر جایی حتی یه روستا و یه شهرک و کلان شهر، به هر حال یک سنی سن متعارف ازدواج، اگر از اون سن گذشت فرصت‌ها به همون میزان کم میشه. ما عرضمون اینه، به همین میزانی که شما فرصت‌ها رو در حقیقت از دست دادید و سنتون عزیزان بالاتر رفته، میتونید از اون ایدئال هاتون یه مقداری پایین تر بیایید. 70% ممکنه به 60% هم برسه، ممکنه به 50% هم برسه. اما یک نکته مهم، در ازدواج دو گونه شرط ما داریم، یه سری شروط اصلی و اساسی داریم و یه سری شروط کمال داریم، شرط کمال داریم. ما میگیم شما میتونید یه مقداری تخفیف بدید بیایید پایین تر، اما دست از شرایط اصلی و اساسیتون بر ندارید. الان شما خانم محترم 27 ساله متدین فرض میکنیم ها، اگر این خانم محترم یه خانم متدینین، ایشون دیگه نمیتونه، حالا یه خواستگار اومده که بیدینه، اصلا دین نداره، بگن خیلی خوب من دیگه 27 سالمه، سالا خواستگار نداشتم، الانم بعد از 3 سال 4 سال لاله خواستگاری اومده، ازدواج کنیم با ایشون. نه، شما متدینین، ایشون بیدینن، شما خیلی دچار مشکل میشید. یا نه، حالا به حسب ظاهر مسلمونن و متدینن و مذهب شما، ولی شنیدید و تحقیق کردید اهل گناهن، اهل شرب خمرن، شراب میخورن،
گناهان ناموسی رو دارن مرتکب میشن، اصلا معتادن، اصلا معتادن، یا اختلالات روحی روانی دارن، یا اصلا عدم تعادل روانی دارن. یعنی شما رسیدید به این که ایشون گاهی دچار جنون میشن، اصلا اینو پدر مادرش و دیگران گفتن، در حد مرگ کسی رو مثلا کتک میزنن. خب اینجا دیگه شما نباید اینا رو هم از نظرتون، یعنی اینا رو بگید خب من دیگه از اینا هم صرف نظر میکنم. چرا؟ چون اینا مسائل اساسی و مهمه.
اون جمله که بارها فرمودید دست از اصولتون بر ندارید.
دست از اصولتون بر ندارید اینجاست. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که اگر بنا باشه شما ازدواج بکنید با یه همچی آدمی، مطمئن باشید که ازدواج نکردن بهتر از این ازدواجه. چون این ازدواج ازدواج غلطه و ما بارها عرض کردیم ازدواج نکردن به مراتب بهتر از ازدواج غلطه. چون ازدواج نکردن اگر مصیبت باشه، من قبول ندارم ها، چون من واقعا موارد خانمای محترم رو میشناسم از مراجعانم که 33 سالشونه، 5 سالشونه، 8 سالشونه، مجردن ازدواج نکردن، بسیار با نشاط برنامه دارن، متنوع برنامه‌هاشون، ارتباطات با دوستان خوبی دارن. وقتی واقعا آدم اینا رو میبینه یک ذره حالت خستگی مزمن و افسردگیم دارشون نمیبینه. اصلا بهشون بگی شما مجردید مصیبت داری، خندهشون میگیره. من معتقدم مصیبت نیست، ولی خیلی ها مصیبت میدونن. اگر ازدواج نکردن یک مصیبت باشه، ازدواج غلط میشه 10 تا مصیبت، میشه 5 تا مصیبت. لذا ازدواج نکردن عزیزان بهتر از، به مراتب بهتر از ازدواج غلطه. اما در شرایط کمال دیگه چرا میتونید کوتاه بیایید؟ شرایط کمال کدوم ها بود؟ بس تحصیله. همین خانم محترم 27 ساله ممکنه مثلا لیسانس داشته باشن، یا آقای اومدن شرایطی دیگر رو دارن، دیپلم دارن. ما اینجا میگیم سخت نگیرید دیگه، این همون 20%ه که باز میاد از 70% پایین. یا بس سن، خب ما عرض کرده بودن سن خانم بهتر از 3-7 سال کوچیکتر باشن از آقا. حالا 27 سالشه خواستگار اومده 27 ساله، 28 ساله، حتی 29 ساله، حتی ببینید برخلاف اونی که ما گفته بودیم، چون شرایط دیگه حالا فرق کرده. یا فرض بفهمید در اون تفاهم جغرافیایی و اون تناسب جغرافیایی، حالا ما گفته بودیم بهتر است که همشهری باشن، شهر دور مثلا نباشه، یا اون تشابه فرهنگی. اینا دیگه شرایط کماله. اگر از این شرایط کمالتون دست برداشتید، فقط باید توجه داشته باشید که تو زندگیتون باید با تدبیر عمل بکنید. یعنی اگر سنتون یکی دو سال از آقاتون بالاتره، جلو اثبات اقتدار ایشون رو نگیرید. یا اگر اون دلیلی که ما گفته بودیم سن که بالاتر باشه زودتر آدم میشکنه، باید به زیبایی خودتون در منزل بیشتر توجه بکنید. اگه تحصیلاتتون بالاتره، حواستون باشه که یه وقت تحصیلاتتون رو به رخ آقا نکشید، جلو اقتدارش رو نگیرید. یه جوری باید مشق بکنید که او احساس نکنه که تحصیلات شما چماق شده. اگر این نکات رو رعایت بکنید، میتونید دست از بعضی از شروط کمالتون بردارید و در حقیقت از اون 70% یه مقداری تخفیف بدید.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دهنوی سری به اتاق فرمان بزنیم و باز برمیگردیم و در خدمت شما هستیم و فرمایشات و مباحثی که شما از آن خواستید رو در برنامه راجبشون صحبت خواهیم کرد. برای برنامه خودشون پیامک ارسال کردن، پسر 22 ساله‌ای بودن، فرمودن دانشجو هستم، به علت بحران‌های روحی احساس پوچی و بیهودگی می‌کنم و زندگی برایم زجرآور است. می‌خوام به خواستگاری خانمی بروم و ازدواج کنم تا به این بحران‌های روحی خاتمه بدهم. آیا مشکل من با ازدواج حل می‌شود؟ چی می‌فرمایید آقای دهنوی؟
خب ازدواج که ما بارها عرض کردیم مایه آرامشه، استرابا رو واقعا از بین می‌بره، استراب سردرگمی رو از بین میبره. الان جوانی هستن 22 ساله دیگه، ظاهرا زمینه ازدواج رو هم دارن، سردرگمن. اگه ازدواج بکنن این استرس سردرگمی از بین میره، به هر حال استرس ابهام آینده از بین میره، چون این جوانا دیگه همین که ابهام داره آیندهشون از بین میره. بعد قرایزی به هر حال دارن، این قرایز الان میخوان از راه مشروع اتفاع بشه و چون ازدواج نکردن بهشون فشار میاره، فشار روحی داره، ازدواج این فشار روحی رو از بین میبره. اصلا خود تنهایی آدم ها وقتی ازدواج میکنن تنهاییشون از بین میره، استرساشون از بین میره. اگر این سرور عزیز و بزرگوارم مشکلشون ایناست، یعنی این که گفتم من بحران‌های شدید روحی دارم و دارم از زندگیم زجر می‌کشم ایناست، بدونن ازدواج بهترین داروه، حتما ازدواج بکنن. اما من تلقیم از نوع پیامک و سوال این نیست، تعبیرهایی که خودشون به کار بردن، من چیزی فراتر از این می‌بینم. اگر نه این نیست، یه اختلال، چون بله واژه بحران رو به کار بردن، اونم بحران شدید روحی روانی، اونم که زجر میکشم در زندگیم، این احتمال خیلی زیادی هستش که یک اختلال روحی روانی باشه به نام افسردگی، افسردگی حاد، افسردگی ماژور. خب این نه دیگه، این امکانش نیست که با ازدواج حل بشه. نشانهاش اینه که از لذتها اصلا براشون قابل درک نیست، از هیچ لذت نمیبرن، زیادی گریه میکنن بی دلیل، اکثر مواقع گریه میکنن، افکار خودکشی دارن یا آرزوی مرگ دارن، اختلال در خوابشون، در خوراکشون، یا کمخوری یا پرخوری، اختلال در عمل کرد. اینا حالا نشانهای اصلیشه. نشانهای فرعی حالا جانبی هم داره که کلافگی، سردرگمی، بی‌برنامگی، فراموشی‌های کوتاه مدت. اگر چنین چیزیه، این سرور اعظم یک اختلال، این با ازدواج حل نمیشه. من توصیه‌ام اینه اول درمان کنید و بعد به خواستگاری ایشون برید. اگر خدای نخواست شما این کارو نکنید، خودتون که افسردید میرید به خواستگاری این طفلک معصوم، این دختر خانم، ایشون رو هم افسرده میکنید، درمان کنید. خوشبختانه این افسردگی یا درمان داره، حداقل یک دوره درمان 3 ماهه، البته موردا فرق میکنه، ممکنه بیشتر، ولی قابل درمان. اول خودتون رو درمان بکنید و بعد ازدواج کنید.
بله خیلی متشکرم. و دارن از بیننده هم پشت خط هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
احوال شما چطور؟ خوب هستی؟
من متشکرم.
خواهد قبول باشه.
سلامت باشید. من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون به خصوص کارشناس محترمتون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
من خواهش میکنم، یه چند وقت پیش خواستگاری یه دختر خانم میرفتم، هم خانواده بنده و هم خانوادهشون موافقن با ازدواج، منتها یکی از بستگان خانواده دختر مخالفت کردن با این قضیه. حالا خیلی دلیل مشخصی هم منطقی هم نداره.
بله.
میخواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم، اولا با اینجور، اولا چی میشه که یه عده‌ای تو اینجور مواقع به قول معروف سنگ میندازن جلوی توی کار، و دو اینکه اگر یه وقتی مثل من به امثال من که همچون مشکلی باش برخورد کردن، چه جوری باید برخورد کنم، چه راه کاری وجود داره برای این قضیه؟
بله آیدو، شما سوالی ندارید؟
خوش نخیر،
تشکر
میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب من البته قبلا عرض کردم که مدیریت ازدواج رو خانواده محترم نذارن دست دیگران بیفته، یعنی مدیریت ازدواج مربوط به خود دختر خانم، پدر و مادر و آقا پسر و پدر و مادرشون هستش. حتی اون خواهر برادر اینا نباید دخالت کنن و مدیریت ازدواج دست این عزیزان باید باشه. اما یه بار حضرت علی اشاره فرمودید که ده نبی برحال ما واقعیت ها رو باید ببینیم. گاهی طائفه‌ای قبیله‌ای بزرگی مثلا در طائفه هست، پدر بزرگی هستن یا آدم زینفوزی هستن، حتی نه ممکنه خواهر بزرگتریه که اینجا برای یک نقش خاص و ویژه‌ای داره، پدر پیر هستن، مادر پیر هستن، برادر حالا مثلا دیگه همه کارن، یه جایگاهی دارن. من عرضم به این عزیزان اینه که خب سروران بزرگوار، اگر واقعا دلیل منطقی ندارید برای مخالفت، چرا مخالفت میکنید؟ چرا مانع خیر میشید؟ شما روایاتی که واسطه خیر اگر کسی بشه چقدر ثواب داره رو ببینید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاحن، مثلا بهترین واسطه گری برای دو نفره در ازدواج. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن کسی که واسطه برای ازدواج میشه در سایه عرش الهی قرار میگیره. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن کسی که واسطه میشه به ازای هر قدم و هر کلامش، به ازای هر قدم و هر کلامش، یک سال ثواب یک سال عبادت رو بهش میدن. خب وقتی واسطه در خیر شدن اینقدر ثواب داره، گمان نمی کنید که مانع خیر شدن به همون میزان گناه داره؟ به ویژه اگر خدای نخواست ما با این معناهای بیدلیل، چون فرمودن سرور اعظم که بیمنطق و بی، حالا یه وقت یه دلیل منطقی هست اون یه بحث دیگه ایه، و هر حال وظیفه دارن که به هر حال بیان و در حد توانشون مانع از ازدواج بشن. ولی اگر منطقی نیست، خب گمان نمی کنید خدای نخواسته در گناه انحرافات این جوان مؤثر باشید. به هر حال اینا یه دلشکستگی های ایجاد میشه، سرخوردگی ها، و بعد لطماتش در گناه اونها خدای نخواسته شما سعیم باشید. دختر خانم جوانی که الان شما مانع ازدواج میشید، فرصت ها رو از دست میدن، این بعد گناه داره اینا. من تقاضا میکنم از این سروران عزیز که مانع خیر نشن و به همون ثواب واسطه در خیر برسن ایشان.
و اتفاقا الان آیه دهنوی بود در بین فرامکان، حتما ملاحظه فرمودید که بعضیا به همین دلیل این نکته‌ای که اشاره کردی در انتها فرصت‌ها رو از دست دادن و چقدر دلچرکین و حتی با تعابیر خیلی تند گفتن ما نفرین میکنیم مثلا به عزیزان و حالا بستگانی که شاید خیلی دور هم نباشن، ولی این به هر حال باعث ناراحتیشون شده.
بله، در ادامه سوالشون یه نکته ای را هم یادم رفت که فرموده بودن که حالا ما چی کار بکنیم؟ اگر واقعا واسطه هایی قوی تری دارید که ریش سفیدتر باشن، اونا صاحب نفوذ باشن، اونا رو واسطه بکنید، دیگه در حد وظیفه و توانتون شما اقدام بکنید. اگر دیدید که به جایی نمیرسه، باز میتونید بذارید به حساب همون قسمت الهی. باز که به هر حال خدای تبارک و تعالی اومده همین پدر بزرگ و همین عمه رو، شما موارد متعدد داشتیم ما تا بله برون رسیده، همه اصلا یک ماه طول کشیده این فرآیند خواستگاری، تو بله برون عمه خانم یه چیز گفته همه چی خراب شد، بعدم حالا اون نفرین هایی که پشت سر همه. ولی گاهی هم آدم میگه نکنه خدا صلاح نمیدونست و بر زبان این عمه خانم بنده خدا یه چیزی جاری کرد و بعدم خود عمه خانم گفتم که اصلا من باورم نیست، من گفتم همچی چیزی و اصلا خود خدا به هم زد. اینو دیگه بذارید به حساب همون که خداوند صلاح و مصلحتو نمیدونه. خیلی قصه نخورید. مورد بعدی،
طی هفته‌ای که گذشت چند تا پیامک داشتیم از اون که هفته قبل ایمیل فرستادن برای برنامه و تاکید کرده بودن که به ایمیل ها بیشتر بپردازید و واقعیتش اینه که ما همه اینها رو مطالعه میکنیم، اما خب تعداد حجمش خیلی زیاده. پس از رو فرمید که یک ایمیل رو من خدمتون بخونم از خانومی که خودشون رو کیمیا معرفی کردن. فرمودن که با توجه به اینکه در ازدواج‌های سنتی ما هیچ راهی برای شناخت اخلاق و رفتار و خصوصیت دو طرف وجود ندارد، من نمیدونم که چطور باید در این فرآیند همسرایانم رو انتخاب کنم.
خب اگر منظورشون از ازدواج سنتی اون حال هوایی 30-40 سال قبل باشه، بله واقعا اونجا راه امکان شناخت کم بوده. البته حالا جالبه ها، در همون زمان هم جواب میداده. خب حالا ساختار اجتماعی اون موقع اینجوری بوده،
فضا متفاوت
بوده. الان ساختار اجتماعی عوض شده و جالبه بدونید همین الان هم، چون کشور ما که یک کشور یه دستی نیست، ما خب چند تا کلان شهر داریم، بقیه شهر شهرکایی هستن، روستاها هستن و چقدر جمعیت زیادی هم دارن. همین الان هم جالبه بدون، من خبر دارم، اطلاع دارم اینجا که همین الان در همین زمان حاضر ازدواجهای باز به همون سبک و سیاق داره اتفاق میفته و جالبه موفقم هست. خیلی یک فضای بسته، شناخت آنچنانی هم پیدا نمیشه، حتی در موارد دختر پسر هم دیگر رو نمیبینن، بزرگتر اینا رو عقد میکنن و موفق هم هستن، چون ساختار اجتماعیشون همون ساختار قبلیه.
بله.
ولی در شهرهای بزرگ و کلان شهرها اینا ساختارها عوض شده، اون جواب نمیده. ولی خب ما که هدفمون نیست که اون حالت خواستگاری و اون ازدواج سنتی رو جا بندازیم. ما قبلا هم عرض کردم در اولین جلسه خواستگاری هفته قبل عرض کردم ما میخواییم ازدواج سنتی رو بروزش کنیم. رکن اصلی و اساسی خواستگاری که در ازدواج سنتی هست، ما اینو میخواییم بازش کنیم و اگر اینجوری شد مطمئن باشید شناخت امکان داره و اتفاقا با این شیوه شناخت امکان داره. من معتقدم که اصلا با اون شیوه ازدواج های مدرن شناخت امکان نداره، خیلی سخته. چرا؟ چون شما مثلا در خاص شیوه سنتی که خواستگاری رکن اصلی و اساسیش هست، فقط یک نفر نیست. شما در ازدواج مدرن که یک نفر داره در حقیقت شناخت پیدا میکنه، شناخت فردیه، ولی در ازدواج سنتی و خواستگاری شناخت جمعیه. یعنی پدر هست، مادر هست، بزرگترهای دو طرف هستن، محک میزنن، بعد با تجربه چند سالهی که دارن محکوم احساساتشون نمیشن، اغلایی دارن نگاه میکنن، میبینن یه چیزایی رو که این جوان اون موقع نمیبینه. اصلا شغل والدین طرف رو میبینه، جایگاه اجتماعیشون رو میبینه، سلیقه‌شون رو میبینه. اصلا جالبه ها، دختر خانم فقط به آقا پسره نگاه میکنه، آقا پسرم به دختر خانم نگاه میکنه، اما مامان این دور و برم یه نگاهی میکنه به سلیقه مادر این خانم چجوری بوده در چیدن این. خدمت شما عرض کنم نوع برخورد اینا رو با هم دیگه میبینه، چون ما معتقدیم خواستگاری فقط یک جلسه نیست، یه فرایندی است که ارتباط برقرار میشه. برخورد خانواده رو، اعضا رو با هم میبینن، برخوردشون رو با بچهای کوچیکترشون میبینن، شناخت اینجا خیلی منطقی تره تا یک شناخت فردی باشه که دو نفر تو خیابون و کافی شاپ میخوان همدیگر رو ببینن. گذشته از این که شما توی ازدواج‌های مدرن و اون شناخت‌های فردی پیام‌های عاطفیه، ولی در ازدواج سنتی و خاصه پیام‌ها شناختیه. یعنی وقتی طرف اومده خواستگاری، اومده برای شناخت واقعا، ولی توی اون ارتباطات اون چنینی واقعا اینجوری نیست و تخطی میشه. حتی یه وقت میگه خب فلان دیگه ما برای شناخت داریم با هم میایم کافی شاپ و اینا راجع به زندگی آیندهمون یه دو دقیقه راجع به زندگی آینده حرف میزنن، یه دفعه میرن توی یک فضای دیگه میبینید رفتن از یه جای دیگه سر در آوردن، ولی الان اومده برای خواستگاری، اینجا برای قربون صدقه رفتن طرف نیومده. گذشته از اینکه در ازدواج های سنتی از قبل سوالات طرح میشه، مطرح میشه، ثبت میشه، تجزیه و تحلیل میشه، برای جلسه دوم تناقضا خیلی واقعا، حالا من نمیخوام الان وارد این مقوله بشم، در ازدواج های سنتی امکان تحقیق هست، در ازدواج مدرن امکان تحقیق نیست. چی میخواد تحقیق کنه؟ خود شما جوان 22 ساله میخواد بری راجع به این دختر خانم تحقیق کنید، مردم جواب نمیدن، اصلا موزه تهمته، یعنی چی راجع به دختر مردم شما داری سوال میکنی؟ ولی دو تا بزرگتر که دارن میرن خیلی نکته داره، خود فضای گفتگو، مسافرت هایی که ممکنه اتفاق بیفته، اصلا حتی یه ارتباطات جمعی خانواده با هم دیگه، ما خیلی حالا برای این قضیه حرف داریم. من نه، به این سرور عزیزم میگم اگه منظور شما اون ازدواج های سنتی به اون مناسب، ما هم قبول داریم البته در کلان شهرها، اما اگر نه منظورتون ازدواج سنتی است که ما میخواییم تبیینش کنیم، اتفاقا امکان شناخت توی این ازدواج ها خیلی بیشتر
که حالا هنوز مونده از بحث ما و بعد
بله خیلی ما فقط فهرستوان الان عرض کردم، همه اینا رو ما دو مرتبه میایم با ریز مطالب ایشالله مطرح خواهیم کرد.
متشکرم. از پیشماری 936 آی دهنوی پرسیدن که آیا می شود خانمی را قبل از خواستگاری با نیت ازدواج و شناخت زیر نظر داشت؟ این سوالم زیاد پرسیده
بود. خیلی بود. بله بله. اتفاقا اینم یکی از همون نکاتی که توی ازدواج سنتی امکانش هست، در ازدواج مدرن نیست. که بله، شما میتونید قبل از خواستگاری، قبل از اینکه اصلا هیچ حرفی شده باشه، فقط شما طرفتون و همکارتون دیدید یا دانشجویی هستن یا تو محلتون موردی رو دارید، قبل از اینکه اصلا مطرح بکنید میتونید برید کنترل نامحسوسی داشته باشید، رفتارشون رو یه مدتی تحت نظر بگیرید. خب آقا اینو میتونم در ازدواج مدرنم این کار رو بکنم، من الان با یک کسی رابطه برقرار کردم، دو سالشو خیلی پیامک داشتیم ما تو این زمینه که نه آقای دهنوی من مطمئنم که این دختر خوبیه چون دو سال تحت نظرش دارم. خب دو سال تحت نظرش دارید از کی؟ قبل از رابطتون یا بعدش؟ اگه بعد از رابطه بوده خب اون معلومه حواسش رو جمع میکنه، اون همیشه میدونه دو تا چشم دنبالشه که یه آتوی ازش بگیره، یه مشکلی نقطه ضعفی ازش بگیره، خیلی حواسش رو جمع میکنه، اون نمیاد یه فهرستی از معایب خودش رو جلو شما بذاره، اون میخواد میاد ویترین خودش رو یه جوری تنظیم میکنه دقیقاً موافق با سلیقه شما. اما در ازدواج سنتی هنوز خواستگاری صورت نگرفته، کنترل میکنم. فقط من تأکیدم اینه که اولا این کنترل واقعا حتما باید نامحسوس باشه، و اگر بتونن عضوی اعضای خانواده که همجنسه با طرف هستن، اینم در ضمن سوال فرمودن که میشه خانومی رو خانومی هم میتونن آقایی رو، یعنی فرقی نمیکنه ها، هر دو این امکان رو دارن. اما اگر دختر خانومی رو میخواید کنترل کنید، خواهر این آقا خوبه یا مادرشون، اگه خانومی میخوان آقایی رو کنترل کنن، برادر اون خانم یا پدرشون، این خیلی بهتره. اگه خود طرف میخواد کنترل کنه، تأکید میکنم کنترل باید نامحسوس باشه، خدای نخواسته یه وقت آبروی طرف نره و موضع تهمتشون گاهی ممکنه خطاهای اینجا و دیگران خلاصه بویی ببرن که یکی دنبال یه خانومیه، خب این به ضرر اون خانم تمام میشه، شاید برداشتای اشتباهی بشه، اما این امکان هست، هیچ اشکالی نداره.
بله خیلی متشکرم. موافق باشید باز هم سری به اتاق فرمان بزنیم و دقایقی دیگر بنده آقای دهنوی همینجا و با برنامه گلبرگ در خدمت شما است. بله 20339 شماره است که میتونید پیامک خودتون رو به این شماره ارسال بفرمایید. اما خدمت شما عرض شود که پیامک بعدی رو خدمتون مطرح میکنم. از پیشماری 914 فرمودند که در خانواده ما رسم این است که دختر و پسر در مراسم خواستگاری فقط 20 دقیقه فرصت دارن تا با هم صحبت کنن، به نظر شما این کافی است؟
خب نه، واقعا کافی نیست، یعنی به ویژه عرض کردم با ساختار اجتماعی فعلی ها در قدیم حتی صحبت هم خیلی نمی کردن، اصلا مرسوم هم نبود که صحبت بکنن، ولی الان نه. چون ما تو این 20 دقیقه فقط مربوط به جلسه اوله که یک شناخت کلی عزیزان پیدا میکنیم، ما تقریبا سوالات اساسی و اصولی نه، این زمان کمه، چون ما سوالات خیلی زیادی داریم که اینا باید مطرح بشه. حالا البته بعضیا خب خیلی سوال دیگه مطرح میکنن، من نظرم اونقدر نیست، نمیخوام خسته کننده بکنه، ولی به هر حال عزیزان و بزرگوارانی هستن اهل فن، من جمله مثلا جامعه دکتر افروز حفظه الله که شخصیت وارسته ای واقعا در کشور ما هستن، کار خیلی خوبی هم دارن، کتابی دارن مبانی روانشناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، خیلی کتاب خوبی هم هست. 160 تا سوالشون مطرح میکنن، میفهمن که شما در جلسه خواستگاری 160 تا سوال رو باید مطرح کنید. نمیخوام حالا من تا این حد، نمیخوایم خسته کننده بکنیم، مختصرترش میکنیم، ولی به هر حال سوال زیاده و این سوالا باید مطرح بشه. البته فرق هم میکنه حالا اینکه زمان بستگی به مورد هم داره، یعنی مورد شما حالا خانومی که به خواستگاریشون رفتید یا آقایی که به خواستگاری شما اومدن، باید ببینیم آیا فامیلن، و اگه فامیل باشن معلومه اون میزان زمانی که باید صرف بکنید برای گفتگو کمتر میشه دیگه.
البته احتمالاً اونم 20 دقیقه باز کفایت نمیکنه.
قطعاً نه، اونم 20 دقیقه کافی نیست، ولی خیلی کمتر میشه، چون در حد یقفش عرض میکنم. حالا چقدر آقا، 10 ساعت، 5 ساعت، 20 ساعت، اینشو عرض میکنم 20 دقیقه که قطعاً کافی نیست.
بله، چون فهمیده بودن، من گفتم تاکید کنیم که این
همین جوره، نگن که حالا چون پسرم اومه همین 20 دقیقه و 10 دقیقه و 20 دقیقه دیگه تمام، نخیر، چون برای شما کلی سوالاتی داری، اصلا این وقت میگیره و بعد شما زمان صرفش بکنی. ولی پسرمو اصلا خب خیلی از سوالات شما اصلا جواب داده شده هست از قبل، نیازی ندارید، یا آشنا هستن، چون یه وقت خواستگار شما فامیلن یه وقت آشنان، مگه فرق میکنه؟ بله، فامیل نیستن، آشنان، پسر پدری هستن که همکار پدرتونن، یا همسایتون هستن، یا آشنایی اینجوری دارید یا غریبه هستن، با توجه به مورد زمان فرق میکنه. اما همونطور که از عزتالی هم تاکید فرمودید، در هر صورت ما با این 20 دقیقه و 10 دقیقه و نیم ساعت و اینا موافق نیستیم، چون سوال زیاده و بعد مطرح بشه.
خواهش میکنم. و من حالا ناراحت کننده هم اینجوری است که میفرمایند که این رسمه، یعنی برای احتمالاً تعداد زیادی از جوانها، خواهش میکنیم که اینو مد نظر قرار بدن و جدی بگیرید مسئله زندگی جوانها رو و زندگی مشترکی میخوان آغاز بکنن. از پیشنماره 935 تا شماره آخر 972 فرمودن که با پسری که به خواستگاری میاد چند جلسه میتونیم صحبت کنیم. این بار پرسیدن آیا محدودیتی دارد یا نه.
آها، خب اینم باز برمیگرده به همون مورد ها، یعنی که آیا فامیلن، آشنان، قریبن، تعداد جلسات دخیل خلاصه تو این. فقط من عرضم اینه که یک جلسه قطعا کافی نیست، یعنی حتما باید به جلسه دوم کشیده بشه. حالا دیگه از دو به بعدش برمیگرده به این که شما وضعیتون چی جوریه، آیا اگه غریبه است ممکنه تا 4 و 5 جلسه هم نیاز باشه، آشنا از فامیل کمتر و همون دوتا اکتفا بکنی، ولی دومی قطعا نیازه. چرا؟ چون شما جلسه اول یه سری اطلاعاتی میگیرید، اینا رو مینویسید، عرض خواهم کرد، اینا همه ثبت میشه، بعد میرید منزل ارزیابی میکنید، تجزیه و تحلیل میکنید، اطلاعات رو که نگاه میکنید میبینید بعضی جاهاش اصلا مبهمه، اطلاعی که به شما دادن مبهمه، اصلا جاهای کلیگویی شده، ریز نشدن طرف شما، یا در موارد اصلا تناقض شما دارید میبینید، تناقض تو حرفای خود آقا یا خانم، این طرف اینی ها هست برای هر دو، یا نه تناقض بین خود شخص و والدینش. خب اینا باید حل بشه. کی حل بشه؟ جلسه دوم. نیاز به جلسه دوم داره. مهمتر از این که شما باید اینجا مشاوره کنید، جایگاه مشاوره اینجاست. قبل ازدواج هم عیب نداره، خوبه ها که مشاوره کنن جوونا. مکرر به من زنگ میزنن میگن آقا میخوام برم خواستگاری، توصیه ای چیزی. خب ما توصیه ای داریم، ولی میگن پسرم، دخترم، اونی که مهمه اینه که شما یک جلسه برید خواستگاری، گفتگوی اولیه رو بکنید، جلسه اول اطلاعاتی رو ثبت کنید، برید اون اطلاعات رو به من بدید، من با توجه به اون اطلاعات حالا بهتون راهکار بدم و نکاتی رو به علاوه با تجربه چند ساله اطلاعاتی بهتون بدم. جایگاه مشاورم اینجا مهمه، لذا قطعا باید به دو جلسه بکشه، ولی حالا 3-4-5 اون دیگه دقیقا برمیگرده. من فقط یه جمله رو عرض بکنم، گاهی آقای آرپناهی عزیز افراط میکنن، هم توی گفتگو، زمان گفتگو، هم توی این تعداد جلسات. کاری نکنید خسته بشید، اولا ما نمیخوایم خواستگاری خسته کننده بشه، یک، و دو توی این جلسات متعدد و کش دادن ها میدونید گاهی ابهامات جدیدی، سوالهایی، تردیدهایی، دودلیها، و حتی واقعا مواردی داشتم که همین باعث شده به وسواس دچار بشن. بله. ما نمیخوایم اینقدر شلوغش کنیم، ولی به هر حال در حدی که نیاز باشه، ما نیاز به تکرار در حقیقت این جلسات داریم.
این فرمایش اخیر شما ناظر به این نکته بود که فرمودید آیا محدودیتی دارد؟
بله.
که در واقع اشاره فرمودید
که به هر حال دیگه نامحدود آنچنانیش نکنید، وقت کشش ندید که خسته بشید اون مشکل پیش بیاد.
متشکرم از لطف شما. بیننده گرامی پشت خط هستن، سرکار خانم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید، تماستون قبول باشه انشاءالله.
از شما هم قبول باشه، ممنونم از تماستون، در خدمت شما هستم.
یه سوال داشتم که اگه یه پسری از هر نظر شرط ازدواج رو داشته باشه و ولی معتاد باشه، با این نیت که میخواد ترک کنه اصلاح بشه، جایزه باشه ازدواج کرد یا نه؟
بله، خیلی متشکرم از تماستون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما.
بله بفرمایید.
خب میدونید که بر اساس آمارها تعداد کمی از معتادان ترک میکنن، حالا آمارها متفاوته، البته ما در ایران آمار منسجمی نداریم که پژوهش شده باشه، لزوما آمار نمیدم، ولی واقعا شاید با 5 6 تا از خبره ترین روانپزشکان کشور من تو همین زمینه صحبت کردم و جلسات متعددی با این عزیزان که دوستان خوب ما هستن داشتم، حتی درصد اونا رو هم نمیگم که چون واقعا فردیه و موردی و شخصی بوده، ولی خیلی درصد کمی رو میگن که ترک میکنن. خب حالا که این جوریه و واقعا قضیه جدیه، ریسک نباید کرد. شما خانم محترم که میخوان با اینجور شخصی به امید اصلاح ازدواج بکنن، نه این ریسک و خطرپذیریه. حالا چرا اصلا این کارو میکنن؟ مگه نمیدونه آیه دهنوی این خانم، مگه نمیدونه بابا ایشون معتاد دیگه، رسیده به این که خب در بیشتر موارد همون عشقایی است که کر و کور میکنه. متاسفانه من موارد زیادی داشتم که بنده خدا میدونه اشتباه داره میکنه، اما همش امیدواره به امید اصلاح، ان شاء الله ترک میکنه، دل نمیکنه.
بله.
اینجا دل در گرو و آقا داره و دل نمیکنه. در موارد کمی هم دلسوزی و قصد کمک، نه عاشقش نیست، کروکور هم نشده، واقعا میخواد کمک کنه، احساس ترحم و دلسوزی داره، ولی نه ازدواج سروران و بزرگوارم اونقدر اتفاق مهمیه در زندگی ما، نباید با اینجور چیزا توجه داشته باشید، چون این احتمال داره ریسک نکنید. بدونید نکتش هم آقای عرفانی عزیز اینه که آدم معتاد، اغلب معتادان، نمیخوایم بگیم همشون، بعضی میگن همشون، حالا من یه مقدار احتیاط میکنم، اغلب معتادان اختلال در شخصیت دارن، اختلالات انطباقی، اختلال رفتارهای ضد اجتماعی، عدم پایبندی به مقررات، عدم مسئولیت پذیری، حس مسئولیت ندارن، دروغگویی، اصلا کاهش میل جنسی، افسردگی و و و از اینا. خب اینا تو زندگی دچار مشکلتون میکنه، لذا من توصیه‌ام اینه اول ترک کنن و بعد ازدواج بکنن. بله واقعا موارد اینجوری آدمایی هستن، ما تحصیل کرده مؤمن متدین داشتیم، متاسفانه آدم متشخصیه، بله. شرایط مطلوب نسبی دیگر داره، به خطا رفته، حالا اشتباه کرده، این نباید محروم بشه، اما شرط کنید باشون ترک بکنن، بعد از اینکه مطمئن شدید ایشالله ترک کردن، ایشون رو هم از وجود خودتون محروم نکنید و باهاشون ازدواج.
اتفاقا آقای دهنوی این سوال بوده در بین پیامک ها، مثلا از پیش شماره 935 تا شماره آخر 310 فرمودن که اگر پسری که معتاد بوده و ترک کرده خواستار ازدواج با دختری بشه تکلیف چیه؟ و میخوام از شما که این نکته که اشاره فرمودن اصلا در بین سوال های بینندگان ما هست.
بله خب حالا ببین اگر همین سوال هم هست، خب سوال قبلی که سرور بزرگوارم فرمودن اینه که ایشون معتاد هستن و میخوان ترک کنن،
و آقای دهنم خیلی وقتا اصلا مثلا اصرار مادر این آقا پسر به اینه که اگر ایشون ازدواج بکنن میتونه ترک بکنه و به عنوان یک در واقع چاشنی حمایتی، ولی واقعا خب این اشتباهه، اینجوری نیست.
بله قطعا ما عرض میکنیم به دخترهای خوب اونا، خانمهای محترم، ریسک نکنن، و اگر حالا همین پیامه که از اتالی الان اشاره فهم بودید، نه طرف ترک کرده، حالا چی؟ بله. خب اینم باید یه اطمینانی شما پیدا بکنید. بله. چون میدونید که بر اساس آمارهای مستند در امریکا، البته این حسمال مربوط به ایران داخل کشور نیست، دو سوم از معتادانی که ترک میکنن زیر 6 ماه برمیگردن، لذا اصلا اگر ادعا میکنن اون عزیزی که معتاد بودن زیر 6 ماه من ترک کردم، اینو که نپذیرید، یک سال حداقلشه، اونم یک سال ترک موقت به تعبیر روانپزشکان و متخصصان، با ورود به سال دومه که وارد ترک دائم میشن، و این واقعا زمان نیاز داره. به هر حال اختلال ایجاد شده با این مواد مخدر مصنوعی، لطمه به مواد مخدر، در حقیقت هورمون‌های مخدر طبیعی مثل اندورفین که در مغز وارد شده، و یک سال زمان میخواد بازسازی این اندورفین و امثاله اینها، لذا حتما شما باید یک سال صبر بکنید، مطمئن که شدید انشالله اون موقع میتونید باهاشون ازدواج کنید.
بله، این مدت زمان رو حداقل یک سال تاکید می‌کنم.
البته حالا ببینید، عرض کردم یک سال که ترک موقته، با ورود به سال دوم ترک دائم، ولی هر قدر بیشتر بشه زمان ذریب اطمینان بیشتر میشه ها. اونایی که به هر حال دیگه حساس هستن و میخوان مطمئن‌تر بشن، هر چی به تأخیر بندازن ذریب اطمینانشون بیشتر میشه و خیالشون راحت میشه.
این یکی از همون مواردی است که زمان میدن و قول نمیدن. بله، البته بله، که برای برنامه راجبش صحبت کردیم.
بله، حالا از کجا ما بفهمیم دیگه واقعا مطمئن شدیم غیر از آیه زمان راهکاری هم هست دیگه؟ حالا برای اینکه خسته نشید ما کلی حرف داریم. بله، ما یه راهکارهای علمی کاملا منطقی و تجربه شده داریم که اصلا میتونه آدم مطمئن بشه طرف ترک کرده یا نکرده. ان شاء الله، چون دیدم پیامک و ایمیل زیاد داریم.
بله، مناسبت بعدی اما ایمیلی داشتیم از خانمی به اسم راحله که ایشون از افغانستان بیننده برنامه ما بودن و محبت کردن و برای ما ایمیل فرستادن. فرمودن که یکی از دوستان برادرم که در کشور دیگری تحصیل میکند، با جویا شدن ویژگی های من از برادرم خواهان ازدواج با من است، اما تا حالا مرا ندیدن و من هم ایشان را ندیدم. آیا در صورت ازدواج مشکلی ایجاد نمیشود؟
برای این دیگه همون ازدواج وکالتیه که ما داریم. حالا ایشون که فرمودن افغانستان، مواردی داریم داخل کشور، عزیزانی رفتن خارج از کشور، جوان ایرانی، حالا سن ازدواجشون رو میخوان ازدواج کنن، اونجا دوست ندارن ازدواج کنن و امکان اومدنشون هم نیست، وکالتی به پدر یا برادر میدن که پدر یا برادر برن خواستگاری بکنن و از طرف اون عزیز هم اسناد و مدارک عقد ازدواج هم امضا بکنن. هستم، هست، اشکالی هم نداره و شرعاً هم میتونن این وکالت رو بدن. اما به نظر من با توجه به اینکه بحث ازدواج واقعا بحث مهمیه، این کار رو نکنن مگر اینکه ضرورتی دیگه باشه. چون ببینید، مهمترین اتفاق زندگی انسانه، گذشته از اینکه دیدن خیلی فرق میکنه با شنیدن. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ باید ببینن. چون میدونید خیلی وقتا احساس آدم تو این دیدنه که شکل میگیره و با شنیدن. ببینید یه وقت معامله یه خونه است، خیلی خوب، یه ماشین مدلش، رنگش، چیچیش، همه اینا رو آدم میگه و بر اساس اون معامله میکنه. حالا بعدم دید که اون چیزی که تو مخیلش بوده نیست، خیلی حالا لطمه نمیخوره. ولی ما چقدر داشتیم ازدواجای وکالتی که بویژه تو این فضای غرب که عزیزانی که هستن خیلیاشون آدمای سالمیان. من واقعا اونجا جوونایی رو دیدم در امریکا و غرب که واقعا نورانیت تو چهرهشون بوده، خیلی کم هم نبودن. بله، هستن، ولی خب هستن جوانایی هم که میرن متاسفانه منحرف میشن و بنده خدا وکالت این ازدواج کرده با دنیای آمال و آرزو، میره اونجا یه دفعه مواجه میشه با یه آقایی که در تصورش نمی گنجیده. این کار رو نکنن.
بالعکس هم ممکنه اتفاق بیفته. این اون آقایی که حالا مثلا ملاک هایی رو در واقع گفتند و اینجا براشون انتخاب کردن، ممکنه
حالا ایشون که میرن بعد به دلشون نشه، لذا حتما ببینن. به نظر من ازدواج اونقدر ارزششو داره. اگر این آقا واقعا شما رو با این ویژگی‌ها پسندیدن، ارزششو داره که یه سفری حتما انشالله تشکیل بدن و مهیا بکنن و بیان از نزدیک شما رو ببینن. و به نظر من اون مقدمات ازدواج و اون جلسه خواستگاری و اون تحقیقات و اینا باید انجام بشه، مگه اینکه دیگه حالا استقرار باشه. اگر در استقرار، حتما ما توصیه می‌کنیم 2-3 ماه قبل مکاتبه اینا داشته باشن. حالا جالبه ببین، اینجا میگیم رابطه عیب نداره، چون اینجا دیگه استراره. مکاتبه داشته باشن، ارتباط تلفنی داشته باشن، عکس های طرف رو ببینن به روز، نه عکس پاسپورتی، نه عکس های به روز، ایستاده نشسته، فیلم اگر امکانش هست ببینن، بعد حتما برای عقد دیگه بیان، هر جور شده بیان و بعد همونجا هم دقت کنن، خیلی شتاب زده عمل نکنن. چون میگن عجله داریم، آی ویزامون اینقدره و کمه و تحصیلات و اینا. و حتما عزیزانی که ازدواج وکالتی اینجوری میخوان به این شکل بکنن، مدرک تحصیلی طرف که خارج از کشور بوده، ما خیلی داشتیم که متاسفانه بعد مواجه شدن که اصلا مدرک طرف نداره، از بی خوبون مدرک تحصیلشون و ازدواج قبلیشون، ما مواردی داشتیم که اونجا متاسفانه ازدواج کرده و بعد که این خانم میره اونجا مواجه میشه که این آقای خانم دیگه هم توی اون کشور داشته. اینا رو دقت بکنید، این هم موارد استراره. ولی ما میگیم سعی کنید ازدواج وکالتی نکنید مگه اینکه استرار باشه و
وجود داشته باشه. بله، خیلی متشکرم. یه وله ببینید، همچنان در خدمت شما هستم. بله همچنان در خدمت شما هستیم تا بخش پایانی برنامه گلبرگ رو تقدیم نگاه مهربان شما بینندگان عزیز کنیم. از پیشماره 915 بیننده عزیزی پرسیدند که اگر پس از خواستگاری قصد آشنایی تحت نظر خانواده ها را داشتیم و پس از مدتی جوابمان منفی بود، خانواده دختر نمیگویند روی دختر ما اسم گذاشتید؟
خب ببینید، ما خواستگاری رو که مطرح میکنیم، خواستگاری تیری در تاریک زدن نیست. خواستگاری مقدماتی داره. ما میگیم قبل از خواستگاری رسمی شما باید اطلاعاتی به دست بیارید، یه تحقیق بالاجمالی بکنید، ببینید شرایط اولیه رو طرفتون داره یا نداره و بعد اجازه بدید. این یک. و دو، این شناختی که ما میگیم ارتباط برای آشنایی و شناخت بعد از جلسه اول و توافق کلیه. اصلا ممکنه در همون جلسه اول جواب منفی باشه، دیگه اصلا زمان به اون شناخت و اینا کشیده نمیشه تا این اشکال پیش بیاد. بنابراین چون شرایط اولیه رو طرف داشته و حالا که شما میخواید بیشتر با هم آشنا بشید، جلسه اولی رو گذروندید و به توافق کلی رسیدید، احتمال جواب منفی دیگه خیلی کم میشه. اولا این یه نکته، احتمال جواب منفی کم میشه، ولی هنوزم هست، چون اینا هنوز عقد نشدن و ممکنه تو این مسیر و این فرایند به هر حال برسن که به درد هم دیگه نمیخورن. خب نه، اینو ما باید فرهنگ سازی کنیم. من برای این قضیه فرهنگ سازی خواستگاری خیلی حرف دارم و چقدر واقعا توی پیامک‌ها افکار انحرافی و خرافی تو این قضیه هستش که ایشالله ما سعی میکنیم اینو از بین ببریم. ما با لطف عنایت خداوند بنا داریم اگر خدا کمک کنه بهمون، از همین تریبون و از همین برنامه فرهنگ سازی کنیم، بیایم اینو جا بندازیم که بابا جون خواستگاری به معنای ازدواج نیست. این ما برداشت غلطی کردیم. ما خواستگاری رو به این معنای، اگر خواستگاری رو برسیم هممون که به معنای ازدواج نیست، نه خیر، چرا این عیب گذاشتن یا این مثلا اسم گذاشتن روی طرف باشه؟ من معتقدم اگر ما در قضیه خواستگاری رو فرهنگ سازی کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد و اصلا معنا و مفهومش این نیستش که شما روی دختر مردم اسم گذاشتید.
بله، حساسیت هم وجود داره در این موضوع از طرف خانواده دختر و خیلی وقتا فکر میکنم که باید اول اون شناخته وجود داشته باشه و بعد بیان خواستگاری. میگن اگر شما این شناخته نداشتید برای چی اومدید؟ و این جواب شما میخوام عرض کنم که نکته مهمی است که خواستگاری برای شناخته و به معنی ازدواج نیست. مثلا حالا من یه مورد دیگر بخونم خدمتتون. از پیشمان 912 سه شماره آخر 266 فرمودن که شما گفتید بعد از خواستگاری آشنا شوید، حال اگر به ازدواج نینجامید نمیگوین دختر عیبی داشت؟ مثلا دغدغه
اینم همونه. دقیقاً اینم همونه. من همون عرایزی که گفتم، اولا که به جواب منفی احتمالش کم میشه، گذشته از این که نه چرا بگن عیب داره طرف، چون اصلا معنای به هم خوردن خواستگاری و به ازدواج نرسیدن معناش این نبوده که جواب آقا منفی بوده. اصلا در موارد زیاد جواب خانم منفیه. اصلا هیچ وقت اینجور برداشتی نمی کنن که رفتن به خواستگاری این خانم و خانم عیب داشت. نه خیر، گذشته از این که حالا من همینجا یه نکته هم عرض بکنم، شاید دیگه زمینه ای نشه. ببینید سروران عزیزم، خانم و دای خوب، در خواستگاری یک عنصر مهم هست به نام مخفی بودن خواستگاری. این خیلی مهمه. خواستگاری لازم نیست تو بقا کرناش کنه آدم هم اول، اما متاسفانه این کارو میکنن. تا یه خواستگاری برای دختر خانمشون میاد یا میخوان برن خواستگاری، یا گاهی زنگ میزنن با چند تا بزرگان اینور اونور که نظری بخوان. چه لزومی داره؟ آخه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، زمان اون که نظر از اونها بخواید هم میرسه. یا نه اصلا گاهی متاسفانه آقای آرپنه میخوان کلاس بذارن که بگن مثلا بفهمونن که دختر ما کل خواستگار داره. غیر مستقیم ها به آبجی و آبجی به اون و عمه به خاله و اینا میپیچه عمه که بله فلانی خواستگاری فلانی بوده، کلاس بذارن که بگن بابا دختر ما کل خواستگار داره. خلاصه پاشنه در خونه همونو دارن میکنن. اشتباه این، تا زمانی که واقعا قضیه به یه جاهای مهم نرسیده که بله برون که آخرین مرحله در حقیقت خواستگاری هست و دیگه میخواد رسمی بشه و بزرگترها همه جمع میشن حضور پیدا میکنن، لازم نیست کسی بدونه. در جلسه خواستگاری پدر مادر خود آقا پسر، در جلسه اولی خواستگاری دو خانوم خود دختر خانوم پدر و مادرشون، نهایتاً حالا خواهر و برادر بزرگتر. لزومی نداره عمه و دایی و خاله و اینا در جلسه اول خواستگاری باشن. آخه این اگرم هست اشتباهه، چون هنوز به جایی نرسیده. یه فرایندیست، جایی هم میرسه که شما از اونام دعوت بکنید، نظر اونها رو هم بخواید. بعضی دغدغه‌شون اینه که شاید مثلا اگر فرض کنید که این نزدیکان ما بهشون خبر ندیم بعدن گله میکنن. خب این فکر، این از همون اشکالات خواستگاریه که ما باید فرهنگ سازی کنیم و مشکل به حل.
این اشکالات همش ریشه در یه قسمتی از یک فرهنگ غلط داره، مثلا این نکته، این توقعاتی که وجود داره. و خدمت شما عرض شود که حالا اون نکته که فرمودید معمولا قابل قبوله که دختر خانم ها جواب رد بدن، اما هنوز خیلی این در جامعه ما پسندیده نیست و جا نیفتاده شاید که آقا پسری برن برای خواستگاری و حالا نپسندن و جواب منفی بدن، یا اینکه جلوتر بیان به قول شما در اون تجزیه تحلیل ها به تناقضاتی برسن و مشکلاتی برسن و نهایتا جواب منفی بدن. و حالا تاکید حضرت عالی بر این است که هر دو طرفه است جواب مثبت بعد از انجام خواستگاری. ممنونم از لطف شما جناب دهنوی، فرصت ما به پایان رسیده. متشکرم از همراهی شما و از همه شما سروران گرامی و بینندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم. در طول هفته میتونید با شماره 20339 یا با آدرس ایمیل برنامه با برنامه خودتون گلبرگ در ارتباط باشید. هفته آینده ساعت 13:30 طبق روال هفته قبل برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.